بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل هشتم رسماً مباحث صفات در محل دوازدهم شروع شده بود. ابتداءً اصلا صفات باری تعالی یعنی چی، اتصاف به صفات یعنی چی رو علامه یادآور شد، و بعد برخی از تقسیمات مهم و عمده‌ای که در ارتباط با اسما در کتب فلسفی مطرح هستش رو ارائه کردن. ما جلسه قبل یکی از تقسیم‌ها که تقسیم صفات هست به صفات ثبوتی و سلبی مطرح کردیم. یکی دیگر از تقسیمات مهمی که در ارتباط با صفات هست این تقسیم، البته این تقسیم در ارتباط با صفات ثبوتی است، یعنی بعد از اینکه صفات تقسیم میشه به ثبوتی و سلبیه، صفات ثبوتی این تقسیم میشه. طبیعتا این تقسیم به تقسیم ثانویه است نه تقسیم اولیه. جای بحث الان نیست، مثلا در مباحث عرفانی اینها به همینه که ما الان میگیم صفات اینجا بخون میشه اسما. در فضاهای عرفانی، عرفان نظری، اونجا به مثل علم و قدرت اینها میگن صفات، به عالم و قادر میگن اسما. بحث اسما الله و صفات الهی اصطلاح غالب در فضاهای عرفانی اینه، ولی هم تو فلسفه نه، مثلا ما عالم اونها همه میگیم صفات، دلیل عالم و قادر و اینا همه رو میگیم صفات. این
اصطلاح مستقره.
بله، تو فلسفه اصطلاح کردن مستقره. بحث اسما چندان اصطلاح جاودانه نیست، بحث صفات رو مطرح میکنن. اگر راه پیدا بکنه خیلی به نظر آثار مثلا مورد فرض اینها بیشتر هم از ناحیه فضاهای عرفانی. نه. خب این تقسیم اینه که صفات ثبوتی ابتدا تقسیم میشه به دو قسم، صفات ثبوتیه حقیقیه و صفات ثبوتیه اضافیه. بعد اون صفات ثبوتیه حقیقیه دو قسم میشه، صفات ثبوتیه حقیقیه محضه و صفات ثبوتیه حقیقیه ذات اضافه. این یک تقسیم در محل سوم در ارتباط با صفات ثبوتیه حقیقیه مطرح میشه. اگه ما بخواییم این انشقاق ها رو، این تقسیمات رو باز کنیم، مجموعا باید بگیم توی این مرحله سه قسم از صفات مورد توجه قرار گرفته. یکی صفات حقیقیه محضه، یکی صفات حقیقیه ذات اضافه، یکی هم صفات اضافیه محضه. این دو طرفش حقیقی محضه، اضافی محضه، وسطش هم حقیقی ذات اضافه مطرح. این اصطلاح خیلی شایع هست، در کتابای کلامی هم بسیار آمده، در مباحث فلسفی هم که الان مشاهده می‌کنید، در بحث‌های عرفانی هم راه پیدا کرده. این آقایون عرفا هم همین اصطلاحات رو اونجا به تناسب مطرح می‌کنن. خب یکی از تعریف‌های خوبی که در ارتباط با تمییز این سه قسم از همدیگر داده شده اینه که اگر ما صفاتی داشته باشیم که اینها نه مفهومن و نه تحققن هیچ گونه وابستگی به غیر از ذات باری تعالی نداشته باشن، نه به لحاظ مفهوم این صفت، یعنی بحث درون مفهومی رو وقتی ما نگاه میکنیم تعلق به غیر توش نهفته، اصلا جهتگیری به طرف غیر داره، و نه به لحاظ تحقق وابسته استش که یک غیر از ذاتی مطرح باشه، غیر از ذات پروردگار مطرح باشه تا اینها شکل بگیره. اینا رو میگیم صفات حقیقیه محضه، البته اون ثبوتیه که در ذیل همه اینا هست، ثبوت، صفات ثبوتیه حقیقیه محضه. مثلشی بهترین مثالش مثال حیاته، یعنی حیات در باری تعالی که همون حی، حالا صفت بگیم درست بگیم، این حیات بحثش به این شکل استش که وقتی میگیم باری تعالی حیات دارد، حیات زنده است، این زنده بودن محتوای حیات و حی نه مفهومن درش تعلق به غیر هست، یک عنایتی و توجهی به غیر هست، مثلا با غمز نظر از هر چی که غیر از باری تعالی، حتی به لحاظ مفهومی این حیات معنا داره. خب طبیعتا وقتی چنین چیزی باشه تحققا دیگه به طریق اولا اینجوری خواهد بود، این تحققا واقعی نیست که غیر بیاد تا باری تعالی حیاتش معنا داشته باشه، حیاتش تحقق داشته باشه. نه معناش وابسته به غیره، نه تحققش وابسته به غیره. مثل حیات وجود ذاتی همینه، وحدت حقه حقیقیه همینه، برخی صفات دیگر رو هم نزدیک به همین معنا هست. اینا صفات حقیقیه محضه هست. اما قسم دوم که صفات حقیقیه ذات اضافه، این وسطیه، صفات حقیقیه ذات اضافه باشه، اونایی هستش که به لحاظ معنایی و مفهومی یک نوع عنایت به غیر از ذات توش نهفته هست، ولی به لحاظ تحققی هیچ گونه وابستگی به تحقق غیر نداره. این از غیر از باری تعالی هیچ چیزی دیگر رو هم شما در نظر نگیرید، این صفات معنا داره. بله تو محتوا و مفهوم یک توجهی به غیر وجود داره. اینا رو میگیم چی؟ صفات حقیقی ذات اضافه. ذات اضافه به لحاظ اصل معناش، نه ذات اضافه به لحاظ تحقق. این بلاری در اون مفهومی ذات اضافه هستش. مثل چی؟ مثل علم. خب ما وقتی تا بحث علم رو مطرح می‌کنیم، قطعا بحث عالم و معلوم هم در کنار شکل خواهد گرفت. یعنی علم که میاد معلوم در نظر گرفته میشه، با اینکه معلومی هم نیست، یعنی پیش از اینکه معلومی متحقق باشه خداوند عالمه، عالمون ازلا معلوم، درسته؟ مثلا رب بودن پروردگار و همانند اینها، مثلا قادر بودن، رب بودن، اینا همشون همینجوری هست. بله در محتوای قادر توجه به مقدور نهفته، در محتوای عالم توجه به معلوم نهفته، در محتوای رب توجه به مربوب نهفته، در محتوای اله توجه به معلوح نهاده. ولی که نیاز نیستش مربوب و معلوح و مقدور و معلوم متحقق باشه تا این اسماء و صفات معنا داشته باشه. ذات این به لحاظ معنایی و محتوایی محتاج به غیر هستن، این در محتواشون معلوم اون طرفی که این صفت در واقع باید بشه اضافه بشه اخذ شده، ولی در تحققش لازم نیست. یعنی اگه علم میخواد متحقق باشه لازم نیست معلوم باشه تا علم باشه. عالم و ازلا معلوم بیم بسید یعنی که میگه جواه دکر عالم و ازلا معلوم بله؟ علم به خودش که داره اونجا که طرفش هست توجه کردید، ولی جایی که نیست مثلا معلوم هایی که نیست، آره این رازق رو شما میتونید مثلا قدرت بر رزق، قدر رازق رو شما دو جور میتونید معنا کنید. نه همین حالتی رو که پیش از اینکه رازق باشه باید یه حالتی داشته باشه که بتونه رزق بده، حالا قوه بگیر، قوه نه معنی فلسفی، نه قوه معنی که استعداد باشه، تا ما منظور نه، بله قدرتش نیروش فعلیت رازقیت بتونه معنی، آره دیگه این نه فعلیت جون استفاده فعلی چیز دیگه هستن، ما یک رازق دیگر هم داریم خالق، نه بالفعل رازق باشه اون صفات فعل توجه کردید، ولی الان باری تعالی صفت رازقیت رو داره. یعنی چی؟ یعنی قدرت بر رزق داره، خالق است، یعنی قدرت بر خلق داره به این معنا. بله ما میتونیم خالق و رازق رو یه معنی دیگه بکنیم که میشه صفات فعل
که معنا میشه، یعنی علاوه بر اینکه مفهومش
هست مفهوم خارجی هست، همون خود از حق تعالی هم بیزار میشه دیگه. یعنی
چجوری وقتی طرفی نیست در خارج و تحققن ما میتونیم انتظار کنیم؟
درست، این به معنی خالق معنی قدرت بر خلقه، این به معنی اون کمالی که منشأ خلقت میشه اگه در جایی باشه انتظار میشود. مثلا کسی که الان نمی نویسه ما میتونیم بهش بگیم کاتبه، این کاتب نه یعنی الان داره می نویسه، این قدرت بر کتابت داره، این کمال در اون موجوده. اون چیزی که در باری تعالی موجود است که او برای اون میسور میکنه در مرحله فعل بشود رازق بالفعل، ما به اون میگیم رازق. یعنی مهم اون صفت رو اشاره بکنیم میگیم رازق، میگیم خالق، میگیم رب، میگیم بقیه چیزها، سنج و عالم. در محتوای اینها تو محتواش هم که رازق که میگی تا مفهومن مرزوبی رو در نظر نگیری اصلا مفهوم نداره، تا مفهومن معلوم و مربوب رو در نظر نگیرید رب و خالق و رازق و اینها مفهوم نداره. اما اینکه ما این صفات رو از باری تعالی انتظار بکنیم متوقف نیست بر اینکه اون طرفش متحقق باشه. بله همین صفات در مرحله دیگر که دیگه به عنوان اسماء ذات نیستن به این شکل معنا داره، ولی الان ما داریم از رازق و خالق و ربی بحث میکنیم که بدون مرزوق و معلوم و مقدور و همانند و اینا معنا داشته باشه. این در باب خدا میشه پیاده کرد؟ میگیم بله. گرچه تو محتواش توجه به غیر هست، ولی در تحققش توجه به غیر نیست. اینا رو میگیم صفات حقیقی ذات اضافه. قسم سوم از این صفات، صفات اضافیه محض است. این صفات ثبوتی اضافیه محض است. صفات اضافیه محض اونایی هستش که هم محتواً توجه به غیر توش نهفته شده، هم تحققاً وابسته به غیره. خب اینا رو میگیم صفات اضافیه محض. خب طبیعتاً این از مرحله فعل باری تعالی انتظام میشه، یعنی بعد از تحقق طرف این اسما و صفات محقق میشه. مثل این که باری تعالی هست، به خاطر همون رازقیت ذاتی که داره مرزوقی شکل گرفته و رزق، یعنی اعطای رزق و امداد رزقی هم مطرح شده. حالا ما از این فضا رازقیت را استفاده میکنیم. حالا خود کلمه رازقیت خیلی مهم نیست، چون که از خود ذهن انسان درگیر میشه که صفات اضافی حتما باید مثلا به این قیافه باشه، عالمیت، قادریت، نه اینطور نیست. حتی همون عالم، رازق، خالق، اینها رو که بعد از تحقق فعل انتظار بشود، این در مقام فعل انتظار بشود، اینا رو ما میگیم از صفات حقیقی، صفات در واقع ثبوتیه اضافیه محضر که هم محتواً وابسته به غیره و هم تحققاً. لذا تمام اسمایی که تو مرحله قبل جزء حقیقی ذات اضافه بود، در مرحله بعد میتونه جزء چی بشه؟ صفات اضافی محض تلقی بشه. خب این یکی از تقسیمایی است که اشاره هم در کلام هست، خیلی ریشه داره، هم در فلسفه است و هم در عرفان نظری مطرح شده. ببینید واسون این فرماد و صفات و ثبوتیه تنقص ما. این تقسیم تقسیم ثانویه، تقسیم ثبوتی و سلبی که شده ثبوتی رو داره تقسیم میکنه. و صفات و ثبوتیه تنقص ما الا حقیقیت. این قسم اول، این حقیقیه محض، کل حی، همون حیات یا حی. و اضافیت، مراد از اضافیه یعنی اضافیه محض، کل عالمیت و القادریت. لازم نیست حتما به شکل عالمیت و قادریت باشه، بسیاری به این داری که شما این همین عبارت های دیگری هم در این کلمات آیه وجود دارد که خالق و رازق رو جزء اسماء اضافی محض حساب کردن. یعنی اینو به خاطر این است که بعد از تحقق فعل انتظام میشه. ول حقیقیه، حالا این حقیقیه تنقص ملا حقیقیه محض حی، خب میتونید عبارت بهتر بفرمایید. ولی حقیقیه تنقص ملا حقیقیه محض کل حی که اون بالا گفتیم، به حقیقیه ذات اضافه که این اسم جدیده، به حقیقیه ذات اضافه کل خالق و رازق. من اینجا نوشتم که در صفحه 287، در صفحه 287 از کتاب ما، در اونجا وقتی میخواد مثال بیاره برای صفات اضافیه، همین خالق و رازق و اینا رو مطرح میکنه. باید مواظب باشیم که این اسما دو جور قابل برداشته. وقتی میگیم خالق و رازق حقیقیه ذات اضافه هستش، یعنی خالق و رازق رو با چیزی معنا بکنیم، یعنی قدرت بر خلق، یعنی اون منه و اون حالا قوه اینا که بکان داریم، نه به معنای فلسفیش، اون قوه و منه ای که در ذات باری تعالی هستش که او رو توانا میکند بر خلقت، توانا میکند بر رزق. یعنی اون ریشه خالقیت و رازقیت در باری تعالی که هستش، اگر اسم او رو بذاریم خالق و رازق، این مثال بحث ما خواهد شد. اما اگر نه، ما در مرحله فعل، یعنی بعد از اینی که خلقتی انجام شد، مخلوقی پیدا شد، حالا بخواییم بگیم خداوند خالقه، این صفات اضافیه محض است، خالق و رازق. قادر جزی صفات صفات حقیقی ذات اضافه هستش. اگر ما مثلا در مرحله بعد از اینکه قدرتشو اعمال کرد، که کمتر استفاده بشه، بعد از اینکه قدرتشو اعمال کرد، چون هر شیء که پدید میاره جهات متعددی داره، مثلا مرزوق هست، مخلوق هست، مقدورم هست، متعلق قدرت الهی. اگر قادر رو در اینجا معنا بکنیم، البته کمتر استفاده میشه، بازم میشه صفات اضافی محض.
خود
خلق و رزق رو بسیار کجا معنا بکنیم؟
دوباره اینا همینجوری
همینطور هستن. قدرت نه به معنای این توجه داشته باشه، یعنی مثلا میگیم این اون چرا که ریشه خلقته، باری تعالی باید چجور باشه تا بتواند خلق بکنه، توجه کردید؟ یعنی صفت ممکنه اینا میدونید که مثلا در بحثی که مثلا میکنن ما اول چهار تا اسم کلان داریم، یکی حیه، یکی علمی، یکی قدرت است، یکی اراده، و بعد اسما زیر مجموعه میشه. اون اسما زیر مجموعه مثل خالق و رازق و بقیه اسما ممکنه هم علم توش دخالت کنه، هم قدرت توش دخالت کنه. یعنی مثلا وقتی خداوند میخواد رازق باشه، تا علم نباشه رازق معنا، تا قدرت نباشه رازق معنا نداره. میگم این قدرت بر رزق نه فقط بحث قدرت علم هست، چیزای دیگه هست، حیات هم دخالت داره. اونا اسماء بالادسته، اینا اسماء پایین دسته. اسماء پایین دست همیشه ریشه دارن در اون اسماء بالادست. لذا گفتیم قدرت بر خلق نه اینکه علم دخالت نداره، اونا هم هستن. ولی در هر صورت اون چرا که در باری تعالی موجد میشود که او در مرحله بعد خلق میکنه. ما اون چیزی که در باری تعالی هستش که موجب این وضعیت میشه رو میگیم خالق، میگیم رازه، میگیم بقیه اسماء و صفات. اینا رو میگیم صفات حقیقی ذات ذات. ولی اون وقتی که این جریان پیدا کرد، یعنی بعد از این که خلقت انجام شد، ما که خدا رو نگاه میکنیم، مخلوق رو نگاه میکنیم، میگیم او خالق است، خالقیت دارد، له الخالقیت، له الخلق، او خالق است. این اسمی هستش که بعد از تحقق طرفین، یعنی همون اضافه، حالت اضافی داره. منظور اضافه هم اصل نسبته، درازه نه هیئت حاصل از نسبت متکرر اضافه به معنی اون مقولات که بگیم باری تعالی مثلا صفت معنی نداره، نه ما از اضافه در اینجا همون نسبته. بس بعدی ما هم صفات ذاتی بحث میکنیم، البته این بیشتر نمی پردازه، ولی اشاره کلیش همینه. در تمام اسمایی که ما داریم، همین اسما با همه چیناش هاش در مقام ذات باری تعالی عین ذاته و عین یکدیگر به نحو اطلاقی موجوده. این بحث سنگین نیست که در جای خودش باید بهش توجه بشه. خب این از کردم اضافی مرزه عالمیت و قادریت لازمی که حتما بشه مصدر جعلی اینجوری باشه، خالق و رازق هم همینجوریه. نه بگه خالق و رازقی که از مقام فعل انتظامی، یعنی بعد از اینکه فعل انجام داد شما میگه خالق، میگه رازق، اینو میگه چی؟ میگه عرض میکنم واجب قادر هم همون تازه مثال زن دیگه. قادر روی وقتی شما به حسد اون چرا که در مقام ذات پروردگار داره بدونی که هنوز مقدوری مطرح باشه، اگه اینجوری مطرح بکنیم میشه صفت حقیقی ذات و اضافه. ولی بعد از اینکه مقدوری متحقق شد، بعد از اینکه خداوند قادر است و قدرت رو یه جا پیاده کرد، حالا انتظار صفت قادر بکنیم که اتفاقا این صفت پس از تحقق طرفین، حتی پس از تحقق فعله. لذا میگیم چون این صفتی نمیتوند علت فعل باشد، معلول فعلی که برای ادام بحثاشو داریم. در این فضا ما میگیم اینا صفت در واقع اضافی محضه که بعد از این اضافه محضه صرف نسبته و این نسبت همیشه بعد از تحقق طرفین متحقق میشه. حالا شما بگو عالمیت و قادریت و خالقیت و رازقیت، یا بگو عالم و خالق و رازق و خالق، فرقی نداره، فقط بستگی داره که شما اینها رو بله مثلا عالمیت و خالقیت در خودش، عالمیت و خالقیت را غالبا در بحث مثال زدن برای صفات اضافی مرد بفهمیم، ولی حتی این معنا در ارتباط با صفات حقیقی ذات اضافه هم قابل طرحه. عالمیت نه به معنای اضافیش، این عالم بودن به حسب مقام ذات، یعنی تو کلمه عالمیت نقطه ای نهفته نشده ها، جز اینکه غالبا در متعارف عرفی میخوان اگر از نسبت مثال بزنن با عالمیت و خالقیت مثال میزنن. آخرین تقسیمی که در ارتباط با صفات باری تعالی اینجا طرح شده، تقسیم صفات هست به صفات ذات و صفات فعل. صفات ذات پوشش میده هم صفات حقیقی را، هم صفات این حقیقی محضه را، هم صفات حقیقی ذات اضافه را. صفات فعل پوشش میده صفات اضافی محضه را. راجع کردید ممکنه تفسیرها و بیانات دیگر هم باشه. خب این تقسیم معناش چیه؟ ما صفات مجموعا دو قسم داریم، صفات ذات و صفات فعل. صفات ذات چیه؟ صفات ذات یعنی مجموعه هر صفتی که، مجموعه صفاتی که برای انتزاع اونها از پروردگار و حملش بر پروردگار هیچ نیازی به غیر از ذات پروردگار نباشه. این خود ذات حق تعالی کفایت می کند برای انتزاع این مفاهیم و حملش بر ذات باری تعالی. اینا رو میگیم صفات ذاتیه. مثل چی؟ مثل تمام صفات حقیقی محضه و حقیقی ذات اضافه. حقیقی ذات اضافه من اینجوری هم مثل عالم، رب، قادر، رازق، خالق با این معنی گفتیم. خب اینا فقط ذات پروردگار باشه، هیچ چی دیگه هم نباشه، که باید میکنن در انتزاع این صفات و هم بهش بر باری فعالا اصلا هیچ که الان هیچ توجه به این نداریم، نه مفهومی که نه دیگه، این بلاس تحقق، این خود ذات باشه که باید میکنن در انتزاعش و این لبنیم که پوشش بده اونا رو بگیم خود ذات که باید میکنن، هیچ چیز دیگه فرض رو متحقق نباشه، هیچ چیز دیگر هم متحقق نباشه، یا متحقق ها شما لحاظش هم نکنید، لحاظش نکنید، متحقق هست تحقیقش لحاظ نکنید، این صفات قابل انتزاست. این رو میگیم صفات ذات. صفات فعلیه یا صفات فعل چیه؟ صفات فعل اون هستش که از مقام فعل باری تعالی انتزاع میشه. یعنی تا فعلی برای حق تعالی مطرح نباشه این صفت معنا نخواهد داشت. مطابق بیانی که عرض میکنم این فقط میشه صفت اضافیه، صفات اضافیه محضه. وقتی فعلی انجام داد حالا ما میگیم چی؟ رازه، حالا میگیم خالق، حالا میگیم له الخالقیت، له الخلق. دیگه هست کنن این الفاظ خیلی مهم نیست، خلق بگید، خالقیت بگید، خالق بگید، بسید رو اون محتوایی که در نظر میگیرید اگر از مقام فعل و پس از تحقق فعل انتزاع بشود ما بینیم میگیم صفات فعلیه یا صفات فعل. و من وجه آخر تنقص ما صفات الى صفات ذات و یلتی یکی انتزاعها فرض و ذات فهر. صفات ذات چیه؟ اونایی هستی که کفایت میکند در انتزای این صفات و پس از اون حمل این صفات بر حق تعالی در نظر گرفتن ذات فقط. شما اگه ذات رو فقط در نظر بگیرید اصلا هیچی محقق نباشه یا محقق باشه شما لازم نکنید، ولی برای انتزای این صفات همون ذات کفایت میکنه. خب و صفات الفعل، یعنی تنقص ما الى صفات ذات و صفات الفعل. صفات الفعل و یلتی یتوقف و انتزاها علی فرض الغیر. این فرض الغیر یعنی در نظر باید بگیرید غیر را، تحقق غیر را یا باید واقعی باشه یا باید تحقق غیر را فرض بکنید. تحقق غیر از باری تعالی را باید در نظر بگیرید تا اینکه این صفات انتزاع بشه. میفرماد و صفات الفعل و یلتی یتوقف انتزاعها علی فرض الغیر و اذ لا موجود غیره تعالی الا فعله. خب ما که گفتیم باید غیر رو در نظر بگیریم تا این صفات، این صفاتی که الان محل بحث ما انتزاع بشه. خب غیر از باری تعالی هیچ چیز مگر فعل خدا، چون واجب الوجود دیگه که نیست، افعال واجب الوجود دیگه هم که متحقق نیست، غیر از حق تعالی جز فعل او نیستش. به این خاطر ما به این صفات که با لحاظ غیر شکل میگیریم میگیم صفات فعل. میخواد توضیح ده چرا بهش میگیم صفات فعل. پس این دست از صفات رو که الان مطرح میکنیم حتما پای غیر باید بنیاده، ولی چون غیر فقط فعل باری تعالی است لذا میگیم صفات فعلیه یا صفات فعل. و صفات الفعل و یلتی یتوقف انتزاعها علی فرض الغیر و اذ لا موجود غیره تعالی، اذ لا موجود غیره تعالی الا بله غیر فعل هو بخونیم. خب اذ لا موجود غیر و اذ لا موجود غیره تعالی الا فعله، درست خوندم؟ خب و چون موجودی غیر از باری تعالی نیست مگر فعل باری تعالی، پس صفات الفعلیه هی المنتظرت من مقام الفعل. پس صفات فعلیه اونایی هستش که انتظار از مقام فعل میشه و به همین خاطر بهش میگیم صفات فعلیه. این نکته میخواد اون وقت تصمیه صفات فعلیه رو توضیح بده. ذات اضافه ندیگه، ذات اضافه نه، فقط اضافه محضه. ذات اضافه جزء از صفات ذاته، حقیقی ذات اضافه رو میگه دیگه، حقیقی ذات اضافه جزء صفات ذاته،
اضافی هم فقط
جزء
صفات
ذاته میشه. دیدم خب این تا اینجا. و اما فصل هشته هم، فصل نه هم عبارت های مختلفی پرداخته میشه، تو کلمات میشه پیدا کرد اینها. حالا اینی که عرض کردیم مطابق با بیانات این آقایون و خود علما اینها هست و همین درست هست. نه الفصل تاسع. فصل نهم در مباحثی که راجع به صفات باری تعالی مطرح شد راجع به صفات ذاتی است. الان هم راجع به بحث کلی داریم هنوز حرف میزنیم، ما بعدا یه بحث جزئی تر داریم راجع به علم پروردگار، یعنی اسما رو خورد میشیم، علم و قدرت و اراده و اینا رو بحث خواهیم کرد. اما پیش از این به اون اسما در واقع خاص برسیم، ما بحث راجع به اسما و صفات به طور کلی داریم. یکی این بحث بود که قبلا گذروندیم در فصل هشتم. در فصل نهم بحث رو متمرکز می‌کنه راجع به صفات ذاتی. صفات ذاتی رو الان معنا کردیم. صفات ذاتی هم پوشش میده از صفات حقیقی محض را، هم پوشش میده از صفات حقیقی ذات اضافه را، هر دو تا رو داره میگیره. خب نسبت این صفات ذاتی با خود ذات و با یکدیگر چگونه است؟ این اون چرا که ما الان تو این فصل می‌خوام بپردازیم، بحث بسیار مهمی است. یعنی ما الان می‌خوام هدفم یکی از اینکه شما بخونید سلطان این بحث ها در کتاب اسفار جلد 6 است، خیلی زیاد و مفصل و اینجا بحث خیلی گردن های حساسی هم اینجا هست. حالا اصلا بحث اینه که صفات باری تعالی، صفات ذاتیه، نسبتش با ذات و نسبتش با یکدیگر چگونه است؟ بس نو الان رجبین داریم بحث میکنیم. شروع بحثشون اینجوری هستش میفرمان کسانی که وارد این میدان شدن و بحث کردن اقوال متعددی رو در خصوص این سوالی رو که الان مطرح کردیم ایشون 6 قول رو در اینجا ارائه کرده، اون 4 قول رو شماره زده، 2 تا قول رو اصلا شماره نداده، شاید به خاطر اهمیت اندکی که اونها داشتن. حالا مجموع 6 قول رو تایید کرده. اولین قول قول حکما هست. حالا ما میگیم حکما مثلا مشاف یا انتها اشراف تا به حکمت متعالیه، حداقلش اینه که باید بگیم تدقیقات بسیار فراوانی انجام شده، یعنی اون چرا که ما در کلمات فضا می‌بینیم خیلی گسترده تر است از اون چرا که در کلمات پیشینیان ما مشاهده می‌کنیم در این بحث. ولی حکما از اول این عقیده رو داشتن که در ارتباط با صفات ذاتیه ما باید بگیم صفات ذاتیه عین ذات پروردگار به عین یکدیگره. حالا این جمله یک در واقع گزاره سربسته ایستا، یعنی ممکنه برداشت های متعدد ازش صورت بگیره. حالا در علامه ملان خیلی باز نکرده، در صفحه بعدی اشاره در واقع به این بحث کرده به اونچه که ملو سر را در این بحث در نظر گرفته. حالا اونچه که منصوب به حکما هستش این هستش که حکما قائل هستن تمام صفات ذات، صفات ذاتیه، نسبتشون با یکدیگر و نسبتشون با ذات پروردگار عینیته. پس پروردگار صفات ذاتیه دارد، این صفات ذاتیه عین ذاته، این صفات ذاتیه عین یکدیگره. این قول حکما است. حالا استدلالش بعدا خواهد اومد. قول دیگری که در اینجا مطرح شده، قول دوم، قول اشاعره است. اشاعره قائل هستن که این رو که شما به عنوان صفات ذاتیه در نظر میگیرید مثل علم و قدرت و همانند های اینها، اینها عین ذات پروردگار نیست، بلکه اینها زائد بر ذات پروردگاره و به عنوان لوازم ذات پروردگار هست و چون ذات پروردگار قدیمه اینها هم باید قدیم باشن، یعنی اینها قدیمن به قدم ذات، چون اینها لوازم ذات حق تعالی هستن. یعنی شما در حیطه ذات پروردگار صفت علم و قدرت و اینها ندارید. این صفات مثل حالات عارضه بر شی میمونه، مثل رنگی که بر جسم مینشینه، منتها فقط لازمه، ضروریه، همیشه باید با او باشه. خب اینها صفات خارج از ذات و عارض لازمه بر ذات هستش و قدیم هستن به قدم ذات. اینا قول اشاعره. قول سومی که اینجا طرح شده قول کرامیه است که ظاهرا یک شاخه از اشاعره باشن. اینا هم میگن که خود ذات پروردگار این صفات رو نداره، صفت علم و قدرت و همانند اینا رو خود ذات پروردگار نداره، اینا خارج از ذات پروردگارن. منتها در قول اشاعره میگفتیم اینا لازم ذات پروردگار، اینا میگن لازم نیست، لازمه ذات پروردگار نیست بلکه حادثه، یعنی خداوند علت ایجاد کننده اوناست. تو بحث قبلی اینجور نیست که پروردگار علت ایجاد کننده اینا باشه، نه، اینا همیشه با ذات پروردگار هستن. ولی تو اینجا میگیم نه، پروردگار علت اینا هست. حالا اگه حدوث را حدود زمانی بگیریم که وقت خیلی وقتی خواهد شد، یعنی اینها صفات زاید بر ذات است و حادث است، یعنی معلوله و اونم حادث به حدوث زمانی هم مثلا اگر در نظر بگیرن. اینا رو تر رامیه مطرح کردن. قول چهارمی که در اینجا تر شده قول معتزله هست. حالا بحث راجع سنن رو عرض میکنم. قول معتزله بیشتر دقت لازم هست. قول معتزله اونی که مشهور است و منسوب به اوناست، قول به نیابت. قول به نیابت اونجوری که معمولا مطرح میکنن این استش که یعنی ذات پروردگار این صفات رو نداره، مثل اشاعره، مثل کرامیه. ولی اینجوری نیست که این صفات به عنوان خارج از ذات پروردگار زائد بر ذات پروردگار حادث باشن یا قدیم باشن، نه، بلکه ذات پروردگار وقتی میخواد کاری انجام بده اون کارش مثل کسی میماند که این صفات رو دارد، خودش این صفات رو ندارد ولی به نیابت از صفات این کار رو انجام میدهد. خودش صفت علم ندارد ولی کار عالمانه میکنه، خودش صفت قدرت نداره ولی کار قادرانه میکنه و هاکذا. این قولی که منصور به معتزله هست. این قول چهارم. قول پنجمی هم که مطرح شده که بیشتر به همین الهیات سلبی اینا میخوره اینه که ما اصلا وقتی یک صفتی رو در باب باری تعالی به کار می‌بریم مثل قادر و عالم، معناش نفی مقابل هست فقط، اصلا معناش اینه، نه اینکه مثلا یه وقتی تو روایات هم یک روایت اومده، حالا یه وقتی مثلا مخاطب خیلی دقیق نیست ما میگیم خداوند عالم است، اون میگه خب علم چجوری داره، میگیم یعنی جاهل نیست، قادر هست یعنی مثلا عاجز نیست، ولی یکیش نه، اصلا عالم بودن خدا یعنی جاهل نبودن، یعنی ما فقط همین رو میفهمیم. حالا مشکلات چی بلند کار نداریم که جاهل نبودن خواهی همیشی مثلا. خب عالم بودن پروردگار یعنی جاهل نبودن، قادر بودن پروردگار یعنی عاجز نبودن، نه اینکه این صفات را درباره او حالا قطعا بخواییم پیاده بکنیم. ممکنه ساکت باشه این قول از اینکه اینو چیه مثلا داره نداره چجوریه، ولی اون چیزی که از ظاهر کلام واسه نیست نیستش که شما اصلا عالم بودن یعنی لیسه مثلا به جاهله. این لیسه سلوی بیشتر اینطوریه. این هم یه قول. یک قول ششمی رو هم علامه طباطبایی اینجا مطرح میکنه و اون استش که این صفات ذاتیه که ما گفتیم این ذات و این یکدیگر هست، این اصلا مفهومن این ذات و این یکدیگره، یعنی اینا رو مترادف هم دیگر تلقی بکنیم. اینجا را روشن میشه که مراد از اون قول اول که مال حکما است به این شکل نیست. قول ششم اینه که اصلا مثلا علم و قدرت و حیات اصلا به یک معناست و اینا با ذات هم یک معنا دارن، معانیشون مختلف نیست. ما داریم الفاظ متعدد به کار میبریم و الا یک چیز بیشتر نیست. خب اینم قول ششم. آره معناش یک چیز بیشتر نیست، اصلا معناش یک چیزه. مثلا شما یک چیز در نظر میگیرید، گاز مثلا بهش میگید علی، گاز مثلا فرض میگه چند تا اسم داره، اسمای متعدد به کار میگیرید. ما خیلی تبعات زیادی داریم تو همین الانم بعضی قائل به همین فضا هستن. همون پروردگار، ذات پروردگار. خب الفاظ دو تاسه صفات ذاتیه و انها عین ذات المتعالیه. پس درباره صفات ذاتیه بحث می‌کنیم، صفات ذاتی هم حقیقی محض هم ذات اضافه، ولی می‌خوایم نسبت اینا رو با ذات و با یکدیگر بسنجیم. ولی چون اینجا می‌خواد همون حرف حکما بزنه و انها عین ذات المتعالیه، ولی چون عین ذات المتعالیه است پس عین یکدیگر هم هستن. اختلف کلمات الباحثین که صفات ذاتیه المنتزعه عن ذات الواجبه المقطوعه النظر المخطوعه النظر اما اداها علی اقوال. این نگاه کنید، این تعریفی از صفات ذاتی که ما اینجا داریم مطرح می‌کنیم لازم نیست حتما اشاعره و کرامی و اینا حتما همین رو تعریف بکنن. حالا محل بحث ما اون مصادیقه، مثلا علم و قدرت و اراده و اینها که ما می‌گیم خود ذات کفایت می‌کنه در انتزاعش، محتاج به غیر نیست اصلا. حالا لازم نیست دقیقاً همین معنا رو مثلا فرض کنید اشاعره و اینها هم قائل باشن. اختلاف کلمات الباحثین، خب اختلاف کلمات الباحثین در چی؟ در صفات ذاتی که انتزاع می شود از ذات واجبه که مخطوعت النظر است از معادای این ذات. همین تعریفی که برای صفات ذاتی کردیم که اگر ذات رو جدای از ما سوا در نظر بگیریم یک صفات ازش انتزاع می شه که هم حقیقی محض است هم حقیقی ذات اضافه. حالا اختلاف کلمات الباحثین فی هذه الصفات علی اقوال. الاول انها عین ذات المتعالیه و کل واحده منها عین الاخرى. یکیش این استش که این صفات ذاتیه عین ذات هست تعالی است، و هر یک از اینا هم عین دیگریه. حالا بعدا توضیح خواهیم داد که این به لحاظ مصداق یکیه، نه به لحاظ مفهوم اینا یکی باشن. یک کمی توضیح خواهیم داد که به لحاظ مفهوم یکی نیستن یعنی چی، همین یک کمی بیشترش دیگه وارد نمیشه. علی اول انها عین الذات المتعالی و کل واحدت منها عین الاخرى و هوا منصوب و نلال حکما. اکثر هم از ابن سینا بیایی تا ملوث راست خیلی فرق میکنن بلاز. بله همه حکما در ظاهر همین حرف رو میکنن. اکثانی قول دوم اینی که اکثانی انها معان زا انها معان زائدتون علی الذات لازمتون لها فهیه قدیمتون به قدمها و هوا منصوب و نلال اشاعره. یعنی این صفات معانی هستن، حقائقی هستن، معانی یعنی مفهوم ها نه، حقایقی هستن زائد بر ذات پروردگار و لازم ذات پروردگار و چون لازمن فهیه قدیمتون به قدمها، پس اینا قدیمتون به قدم ذات پروردگار. منصوبون الال اشاره و حبا منصوب که این منصوب به اشاره. این که حرف زدن هم خوبه که منصوب به فلان منصوب به فلان، ممکن حرفا گاهی وقت دقیق تر از این چیه گفته میشه باشه، یا این حرف دقیق تر باشه، حرف اونا پخت و فلاتر باشه مثلا تقریقا. اینی که منصوبون بهتره. از ثالث انها زائدتون علی الذات حادثتان علی ما نسب الی الکرامیه. گفته میشه گروهی از اشاعره هستن منصوب به آقای کرام و اینها شدن کرامیه. اینها میگن که این صفات زائد بر ذات هستن ولی حادثن نه لازم. حالا این حادث اگه حدوث ذاتی زمانی بگیریم که خیلی بغرنج خواهد شد. چهار این قول چهارم از رابع ان معنا اتصاف ذات به ها کون فعل صادر منها فعل من تلبس به صفه. این که میگیم ذات پروردگار متصل به این صفات ذاتی است، معناش اساسا اینه، این هم قول به نیابته. معناش اینه که فعلی که صادر میشود از این ذات فعل کسی که متلبس به این صفته. اگه کسی متلبس به صفت علم باشه چجوری کار میکنه؟ خدا همونجوری کار میکنه، نه اینکه صفت علم داشته باشه. بله؟ نه فعل او فعل چون این شخصیه خیلی مهم. فمعنا کون ذات المتعالی مثل بگید یعنی یه تغایری وجود باید داشته باشه، تغایر باز میده تو ذات، بلی فعلشون کاملا این هم دیگه است. این هم دیگه به هم معنی عرفی ها، یعنی اگر شخص که عالم باشه کار بکنه چجوریه؟ این هم همینجوری کار میکنه، این هم همینجوری کار میکنه. فمعنا کون ذات المتعالی عالمتن ان الفعل صادر منها متقنان محکمان زوغایت اغلائیه. این که میگه ذات متعالی عالم است یعنی فعلی که ازش سر میزنه کاملا یک اون فرسونی که فایلی که علمی باشه چجوری کار میکنه، کاملا به اون شکله، متقنه، اتقان و احکام لازم رو داره، استحکام لازم رو داره، غایت داره، غایت اغلائی داره. کما یفعل العالم همونگونی که عالم عمل میکنه. و معنا کونها غادرتن ان الفعل صادر منها کفعل الغادر. پس ذات نائبت مناب صفات، پس ذات نائب مناب صفات، یعنی ذات همون کار صفت رو انجام میده بدون اینکه اون صفت رو در خودش داشته باشه. اینجا من نوشتم که شرح منظومه از بزرگایی تا پسندی در حسد رسولی درسل دو و همچنین شرح اصفار از الله جوازی جلد شیش. اینش نه اینکه جلد شیشه و حضور مخصوم مزونی شرح اصفار ایشون که شرح جلد شیش اصفاره، من بشتم جلد چند بمونی شرح میشه ایشون من خودستان جلد دفعه جلدگان قبلا چاخته صفحه دوید. اونجا گفتی میشه که از خود گفتی شده که از خود منابع اعتزاز وقتی نگاه بکنیم اونا واقعا نمیخواستن اینجوری حرف بزنن، اینا همین فقط در مقابل قول اشاعره واسطه بودن که شما صفات زائد بر ذات نمیتونید تصویر بکنید، خواستن زیادت صفات بر ذات رو نفی بکنن. این اگه این حرف رو زدن که ذات خودش این کار رو میکنه، کار عالم رو انجام میده، این لازم نیست صفت علم مثل اون گونه که اشاعره در نظر میگیرن کنارش باشه تا بخواد این فعل رو انجام بده، خود ذات این کار رو انجام میده. حالا من بخونیم چطور بخونیم. و رو با ما یظهر من بعضهم سری میکنم و رو ما یظهر من بعضهم المیل الی قول آخر و هوا ان معنا اثبات صفات نفی ما یقابلها. بعضی هم از این کلمات پیدا شده که معنای اثبات صفات نفی مقابل هاش هست، که معنا اثبات الحیات و العلم و القدرت مثلا نفی الموت و الجهل و العز. خب واضحه الهی السلام. ششومی هم اینه، اینا دیگه شما رو نداره. و یه از هر من بعض هم انه صفات ذاتیته این ذات، این صفات ذاتی این ذاته، ولی این اینه چیزی معنا میکنن لاکن نها جمعا به معنا واحد و الالفاظ مترادف هم یک معنا داره و الفاظ مترادف هم و نسیج با ذاتش هم به همین شکله. و السلام علیکم و رحمت الله.
در
عمل
ما
فرمودیم
ذات اضافیه هم
دقیقا صفات فعل. همه تلاش کردم اونی که خودم میخواستم نشد، یک صفت هم شد. جواز بخونه خیلی داره
اضافه
هم
اصطاقه هم صفات فعل هیچ فرمی نداره با هم
همونه.
از دو
حیث دو حیث مختلف داریم به این اصطاقه هم دیم، یعنی مسادهشون مساویه،
یعنی دو تا معنا مساویه. ممکنه اصطلاحاتی با هم فرق بکنن، ولی شما تعریف میگی برای ذاته اضافه میکنید، با تعریف میگی برای صفات فعل میکنید، روی یک مصادیق بیاده میشه ولی از دو منظر، چون از مقام فعل انتظار میشه شما این صفات فعل، ولی چون بعد از تحقق فعل و در نظر گرفتن طرفین این صفت انتظار میشه میگید اضافه محض.
عالم و قادر، عالم قادر رازق خالق همش، اگر به یه حس نگاه کنی میشه مثلا حقیقی ذات اضافه، اگر یه حسی نگاه کن
میشه اضافه محض.
یعنی اگر فرق
هم نمی‌کنه مثلا یه وقت کلمه اون که واژه عالم رو در صفات فعل خیلی کم به کار برن می‌برن ها اول یه جایی داریم که می‌گیم در مرحله فعل ما داریم این مرحله رو لحاظ داریم، ولی مثلا راز و خدا خیلی استفاده می‌کنن. این بحثی برمیاد به کسرت استعمال و علت استعمال، و الا ملاک رو که در نظر می‌گیرید همینه.
قادر که مثلا این حالت مثلا نمیگه جدا میکنه، میگه مثلا عالم و مثلا قادر واسه اضافی هم، خالق و رازق واسه.
خب با همین توضیحات، با همین توضیحات میخواید من بقیه مثلا چیزایی که ایشون آورده مثلا صفات فعل رو که بعدا به کار میبره، مثلا اینجا گفتی چی؟ خالق و رازق، اینجا یه بحثی داشت کجا بود صفات فعل بود؟ الان صفات اضافیه، آها اینجا نگاه کن، و صفات اضافیه از زائده علی الذات، نگفت اینجا صفات اضافیه از زائده علی الذات، زائده علی الذات از تلخل و رز و احیا و اماته و غیر اینها. این که مثلا احیا و اماته این صفات اضافیه که دیگه چه مثلا ایزن اضافیه رو چی مثل آدمیت و قادریت مثلا اینجا چی مثلا زن؟ اینجا خلق و
رزق
و احیاء و احیاء خلق و رزق اینجا آورد، درسته در صفات اضافیه زایده بر ذات. الان اینجا خلق و رزق رو نرورد، اینجا باز خلق و رزق رو کجا آورد؟ خالق و رازق رو برای حقیقی ذات اضافه آورد، در حالی که حقیقی ذات اضافه متوقف بر فعل نیست، اینجا فعلیت زایده بر ذات هست. اینم هست، من نوشتم در صفحه دیگه تو، من دیگه صحبت نکردم تفصیل این شواهد رو جمع کنم. اونجا هم فقط ده باشه
مخاطب هم این فرق رو میسارن و همش از این هست
چی رو؟
ملاکن دورت که فقط استعمال مبدع اتقام که مستری باشه با مزرس فایل باشه
این چه محتوى مهمه؟ شما در مقام فعل بعد از تحقق فعل این خلق رو انتظام میکنی؟ خالق رو انتظام میکنی؟
نه
نه فقط رفت به مستری اینا نداره. من خیلی راجب اینو قبلا فکر الان دیگه اصلا توجه نکردم، راجب اینو خیلی قبلا گیج میکنه آدم رو، چرا همیشه راجب استفاده ذات اضافیه؟ نه همیشه، خیلی از اوقات ایده به مستری چی مستری جدی به کار میبرن، خالقیت از هیچ بچی نداره توش،
بچش به اون محتوای
شاید بچش همین جو اصلا میخوان این حالت نسبیت رو بیشتر نشون بدن، این خالقیت بیشتر این مفهوم رو نشون میده. توجه کردید خود خلق هم این خلق نسبت بین خالق و مخلوقه.
خلق و علم چه فرقی
داره؟
یکی رو معمولا به
کار نمیبرن، عالم و وجود نه میبرن، هم اونم هست، ولی برخی ها رو مثلا در مقام فعل میدونید که وقتی ما به فعل میرسیم همیشه از اون صفات اولیه دور میشیم، صفات زیر مجموعه کار میکنه، گرچه اون صفات بالادست در دل اینها کار میکنه. توجه کردید؟ بزن معمولا ما وقتی صفات فعل رو داریم خلق رو داریم، رزق رو داریم، اینا رو داریم، ولی وقتی خلق مثلا میشه مگه میشه علم نباشه؟ مگه میشه قدرت نباشه؟ ملاک همینه، ملاک همینه که گفتیم،
بله
تمام میشه.
ما وقتی مثلا فعل باشیم، استفاده فعل باشیم، وقتی مثلا فعل
باشیم،
نه من از از اون باب نمیگم که مثلا اسم مثلا فاعل است یا مثلا مصدر، از اون باب که علم و قدرت رو تو بحث اضافی آورده، خلق و رزق رو تو بحث حقیقی آورده. من بحثم رو اینه
گفتم اینجا میتونم بسید به برعکس
شد این حرف هم بایشون جز نیست
و این برای خودیم که جزی عمل کرده،
ولی فکر این باید مثل برعکس باشه، اون بهتره حرفش، چون علم و مثلا قدرت باید حقیقیه باشه، باید خلق و رزق باید اضافیه باشه.
با این توضیحی که هم دادیم ممکن
الان صفت ذاتی فقط میشه حقیقی محضه
چی؟
فرماشه شما صفت ذاتیه
حقیقی محضه و ذات اضافه هم دار
ذات اضافه که باید یک غیری درش
فرمش مفهوم هره این فردی گفت بگیم فرد تحققش رو باید بکنید، فرد تحقق یه در نظر نه فرد فردی لاست کنید منظور نیست ها، یعنی پای غیر باید بنیام بیاد، حالا یا این تحقق غیر باید لحاظ بشه یا واقعا متحققه یا شما باید در نظر بگیرید این تحقق رو، یعنی شما باید به توی این مرحله باید لحاظ کنید اینجوری.
با این چیز هم بودید بودید بگونه این که طرف هم داشته باشه بازم این هست این جمله رو چجوری باید معنا کرد که رب به مستقب بدونه نظاهه میگم ما حالا
همه ی اسما مظاهر میخواد، یعنی قطعا اسماء الهی قطعا بعدا مظهر پیدا خواهد
کرد. اصلا مثلا تو فلسفه بود که علت تامه بدون معلول اصلا یعنی شغلش ضروریه،
یعنی قطعا با اطلاع با صفات فعلیه داشته باشه، یعنی صفات ذاتی صفات فعلیه در
اصلا باید طرف داشته باشه،
من باید طرف داشته باشه.
این چجوری تفسیر میشه که میگن
تو مقام ذات که هستی، تو مقام ذات بدون اینکه هنوز مظاهر رو نگاه بکنید اینجا رب معنا داره؟ بله رب به لحاظ تکوینی قطعا مربوب ها در پی داره تا آخرش، خالق مخلوق ها داره، رازه مخلوق ها داره، نمیشه با خداوند رازق است ولی رزقی نداره الالعبد، نمیشه حتما رازق است، این در محل فعل این
مفتی طرف نمی کنه، میخواد این صفت رو تو ذات هم ببره.
آره میخواد بگیم تو ذات اگر میخواد این صفت رو استفاده بکنی لازم نیست حتما هنوز خارج از ذات نگاه کنی، اصلا خارج از ذات نگاه هم نکنی اینجا میتونیم بگیم رازق، میتونیم بگیم خالق، میتونیم بگیم الله،
یعنی فقط ثمرش اینه که ذات از صفات خالی نباشه،
خالی نباشه منشأ اینو که بعدا محقق میشه تو خارج اینو ریشه در ذات داره دیگه، اون ریشه ها که تو ذات میخوایم نام ببریم همینا رو نام ببریم، میگیم خالق، رازق، عالم، الله، رب، اینا رو میخوایم
بگیم. پس مقابل این جمله هم این قرار نمیگیره که رب به مصادف بدون
مظاهر، نه اون یه فضای دیگری است، مشکلی با اینجا نداره.
ما خیلی مشکل داریم این که از واحد بسید صفات و مفاهیم مختلف و معانی مختلف فرصان نمیدیم.
خب الان دیگه ما نمیخوایم،
یعنی
یه
جلسه
ما جلسه بعد باید نمیدیم
واقعا
جلسه بعد باید
نمیخوایم، اصلا امروز میخواستم بگم همه رو تمام کنیم
خیلی مهم،
نه من باید بگم واحد این تن حسدش هم ندارم، باید مقدمات شما رو بچینم و تجاکری بود
بعد ما اونجا وقتی همجای ماندنی از این گفتیم از این گفتیم وقتی صفات ازاد الان برسیم بود همیشه تو از خطاب گفتیم اونجا بجا هم میگفتیم که همون صفات ازاد نمیدن بحثه چند تا وقت بود که همش نالود میشه
واقعا خیلی سخته
من بایید بیارید من
بایید تا بایید بایید تا بایید تو واقعا خیلی سخته یعنی
جیسه عبارت مال ابن عربی هم بود اونجا این کلیت رو گفتیم اگه مثلا کلیتی شد
نهایه
حتی یه وقتی بگیم
تو مشکلی هم نم بارش کردن که در نهایه نایی طرف ارفان و سیزایی دیگه بودن
دیگه ببینید
نه همون بحثی که ما در ارفان نظری گفتیم خیلی شمیه همین میگه آقا
با دیگه فلسفی تذیر نمی کنه
چرا؟
یعنی
یک فیلسوف بخواد بشیده بعد اینا چجوری حل بکنه ما بخواهیم همجوری هم کردیم مولوسه شد جلسی
همجوری هم کردیم نه اگه اون هستیفای جلسی که ما اونجا میگفتیم بین
ممانون گاف رو نمیدن تعیینات رو نمیدن نه پیش از بحث تعییناته مالا اون کار به تعیینات نداره مثلا، این قبل از تعیین اوله. هرچی قبل از تعیین اول تو مقام ذات میگفتیم این همین نیست که اینجا باید بگیم.
یعنی که ربانی بلا مربوط ذات فقط نماز بخوره خودتون رو قبول نمی کرده
چی رو؟
همین ربانی بلا مربوط این با دلیل داره که حتی مقام ذات میخوره؟
نه این دلیل نداره که حتی مقام ذات کربون نداره. نه میخوام بگیم اون چرا که ما راجع به اسماء و صفات در مقام ذات جامعه میخوام بگیم همونی هستی که پیش از تعیین اول تو عرفان میگیم.
یکی
از اشکالات خود تحلیل
مثلا
در تحلیل 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 ممکن کامپتیر نیست.
ولی ترکیب
نه همین توضیح ما توضیح بسیار قبل هم داشتیم تو بس ترکیب هم گفتیم دیگه گفتیم این ترکیب که از برای کماله این اشکال نداره اتفاقا باید باشه نباشه نقصه این ترکیب این داراییه. اصلا همینطوره ما که همینجور میگیم که اصلا ملا صدر عبارت جلدشی چندین مورد تصریح داره که میگه تمام این معانی علا کثرته ها موجودتان به وجود واحد منطقه اینا همین رو اینجوری ترسیم هم میگه موجودتان به وجود واحد یعنی چی؟ یعنی در خارج چی نیم هم ذات واحده این علا کثرته ها رو میگن تو ذهن مثلا
اینی که ما اینجا میگیم تو بیان از دادالی
عینیت به لحاظ متن که ما توضیح میدیم که این عینیت صفات با ذات و عینیت صفات با یکدیگر فقط به لحاظ متنه نه اینکه علم با قدرت اونجا یکی بشه یکی بشه چه معنی داره اصلا این که میشه همون خود آخر که اگه بخواد یکی بشه یعنی مفهوم میشیم باید یکی بشه حتی نبدیم معناس این چه خیلی کش خوست داره که حتی نبدیم معناس که علم مثلا فرض کنید که اراده در اونجا به معنای علم نه اینطور نیست اراده غیر از علمه ممکنه علم منشأش باشه ولی غیر از اونه اینه تمام اسماء و صفات غیر از همدیگه هستن و غیر از ذات اگه نباشه اصلا صفات ذاتی ذات چه معنا داره ما میگیم صفات ذاتی ذات خود دیگه این ذات این چه حرف میزنه هم حرف معتزله رو مثلا بزنید اگر تفتیش نکنید اصلا تصور غیر از عینیته مثلا وقتی تصور که شما دارید میگید یک نوع تمایزی وجود داره چون تمایز هست لذا شما میگید تصور یک نکته دیگه وجود داره که شما این لفظ رو به کار میبرید
تصور هم مثلا همین تصور
میکنه بله بله بله
را این نظامشو نمیتونی یعنی این چند تا مسئله که من میگیم مرتبط این از اصلا
فرض کنیم بگیم
یعنی فرض کنیم یه وقتی مثلا یه ساعتی شما حداقل کلیتشو بگیم که ما
این طرف هم بحث خدا رو هم مثلا شما تو هر ممکنه که شما این بحث علت معنی این اندماجی که
ما خیلی از
اون حالا همینجا بود لحظه ترکیب بود مرکب بود
هم حوصله شدم این مواخه نمیخوام که فکر کنم که من آدرسای یادداشت کردم اینجا میخواستم هیچ جمع جور کنم کلمات آیین و حکما را در این که اینا کثرت رو دو جور میزنن در خارج کثرت تفصیلی و کثرت اندماجی و این ذهنی نیست بله با یک نوع کثرت تفصیلی تو خارج که جدا جدا میشه و متن اون با اون فرق میکنه و ممکنه با این ادبیات واضحی که الان ما مثلا به کار میبریم و پس از تحقیق بحثات میگی که به کار نبرن ولی ما زیر فهمیم کثرت تحلیلی اصلا کثرت تحلیلی این همه که اومده کثرت تحلیلی یعنی چی؟ نه یعنی فقط تو ذهن باشه یعنی ذهن که اصلا فایده نداره که مثلا یه چیزی مثلا کثرت تحلیلی عقلی در مقابل کثرت خارجی به معنای تفصیلی درباره عقل اول درباره عقل اول که نمیگیم دو تا جهت پیدا میشه درباره عقل اول میگیم دو تا جهت پیدا میشه که منشأ کثرت بعد همون دو تا جهت خب در خود عقل اول که بسیطه در این به صفت دو تا جهت داره چه دو تا جهت داره
دو تا جهتی که منشأ هم
میشه بعد در حالی که دو تا جهتی هم که منشأ کثرت هم میشه حالا چقدر فرق میکنه دو تا کثرتی که منشأ کثرت خارجی هم میشه خب جمع شدن این دو تا حیثیت در ذات واحده بسیط عقل اول چه جوریه فکر مثلا حجی را در عقل اول یه صادر نخست نجی در انزلی بکنیم اینو ما میگیم کثرت تخیلی عقلی یا مثلا اینجا یه چیزی داره مال تعلیقی شرح منظومه مرماشیانی که میگه یکی از انواع کثرت میگه کثرت اعتباری همین کثرتی که همین کثرت میگه کثرت اعتباری میگه الکثرت الاعتباری ما لیس لها ما به ازا امتل خارج منحازن عن الوجود الواحد العقلی و این کان لها منش منشأ و انتزاع عینی. برای همون کثرت ها
اینا از این جهت نمیشه استفاده کرد. اونا هم قبول دارن که منشأ انتزاع
باشه. البته ما منشأ انتزاع دیگه. آیا منشأ انتزاع این مفهوم با منشأ انتزاع مفهوم وجود یکیه؟
میگن یکیه.
یه منحاز از وجود واحد میگه نیست، ما به ازای در خارج منحازن از وجود واحد نیست، ولی غیر منحازن هست.
اونو که نگو گفت منحاز نیست. حالا میگه که خب از کجا انتظام میشه؟ میگه از همون مرد انتظام میشه.
خب دیگه باز همون مشهی ما میگیم اون مرد میشه. و علاوه این که مثلا خود علامه طباطبایی به جمع مقوله اسلامی فلسفی چی گفت؟ اینا متعقیدن در خارج، ولی چی؟ غیر منحاز. ما یک وجود تحقیقهای منحاز داریم، تحقیق غیر منحاز داریم، غیر منحاز. ما به سرطان در همین بحث مواد سراسینا زیاد داره اینا رو.
اینا داریم شاهد برای چی میاریم؟
شاهد که اینا بدون اینکه به ساعتت رو ضربه بزنه، واقعا این نوع کسرت موجود است تو همون متن بسیر. یکی کسرت اعتباری، یکی کسرت تحلیلی. کسرت تحلیل و کسرت اعتباری رو اینا منشأش رو خارج میدونن، منشأش رو خارج میدونن.
دو
تا عبارت یک چیز هست، ولی دو عبارت مجموع رسائل، مجموع رسائل نشست من نمیدن، مجموع رسائل حاجی سبزواریه، مجموع رسائل ملوستان راست، مجموع رسائل سفر 73، اونجا کسای تحلیلی عقلیه که این کار رو کرده که منشه کسای تحلیلی. ها اینا برای من جالب بود که اینجا جالب بود که اینش مهم بود که کثرت تحلیلی منشأ کثرت خارجی میشه. اگر این تحلیل فقط به حسب ذهن باشه، چجوری منشأ کثرت خارجی میشه؟ اینا رو میخواستم شاهد بیارم. این هست ذهنم بوداره. اینا رو به عنوان شاهد میخواستم بیارم که چی؟ که این کثرت مثلا تحلیلی منشأ کثرت خارجی میشه. این پس حتما باید یک ریشه در خارج داشته باشه علا کثرتها تا بتونه این کار رو بکنه. بله، بعد نوشتم که رجل مخدوم هم بخش اول جلد اول سال 347 توضیح پیده این اعتماد اومد. یعنی فقط میشه بینه اینکه این آدرس همش نیست، یعنی چیزی دیدم این رو گفتم اینجا بینیتون که از دست نره و الا خیلی زیاده.
خواجه شما همون نظامشو یه بار بفرمایید که اینا شما میشه جمع کرد
ببینم بفرمایید.
چون مثلا تو بحث ترکیب واجب، تو بحث ترکیب ذات مثلا مرکب
اینجا میدونی همین بعد اینکه بگم باید وارد تحلیل دیدگاه دیگه بشم، مثلا با دیدگاه این استاد فلسفی بگم تا معلوم بشه چیکار میخوان بکنن. دیدگاه ایشون رو بگید بگیم طبیعتا باز بعد بگیم یه خلاصه همه رو مثلا رد بشه.
چطور اون نظام مرتبطه که با هم دیگه
خود اصفار هم که بحث موضوع فلسفه رو میکنیم که این میگیم با یک بحثی که بعد از اون رو میگن تفصیلش میگیم همین بحث هم وارد شد
اینجاست.
یعنی هم تو اصفار هم مستقیم هم تو فلسفه
همینجاست. واقعا همون بحث موضوعی که مطرح شده شده همین دیگه اعراض ذاتی اون که داری مطرح میکنی اعراض ذاتی چیه؟ غیر از این که چنین نوعی از کثرت رو باید بپذیریم. یه وقتی یه کثرتی شما در نظر میگیرید به لحاظ بصر تشریحی که میگید این خداست، این عقل، این اشکال نداره،
خارجی.
ولی یه وقتی مثلا برخی از اعراض ذاتی به این شکل، ولی برخی از کارا اینجوری نیست. برخی از کارا شما از یک متن میبینید تمام اینا دارید انتزاع میکنید، اونجا باید چی کار کنید؟ طبیعتا این آقای نماجه هم همین حرف میزنید. این هست خیلی تباعات داره به نظر من، چه تباس توجه نمیده
خود دلایلشون هم فکر کردن چه اتفاقی میفته.
آقا چون تحویل تحقیق نمیتونن توضیح بدن.
تحویل شدید از کثرت در مقام ذات پروردگار. اینجا کثرت بیاد حالا کثرت بیاد چه اتفاقی میفته؟ مثلا عجز به اجزا پیش میاد و مشکلاتی که ما در ترکیب گفتیم که ترکیب این مراقبت ها رو کردیم. آیا تو هست که کدوم ترکیب ها مزرره کدوم ترکیب ها مزرره؟
یه مرتبط
دیگه اونم همین وقتی اینجا میبینه تو مواد سریفان نظری اینجاش مقام ذات مطرح شده از صفات و کمالات در مقام ذات اینا رو به تفصیل اونجا به تفصیل میگم این به تناسل همون که در اونجا اومده تفصیل دار. من تو کتاب بنیادی حکمت هم همین چیز رو اواخرش آوردیم.
اصطلاحاتی
که فلسفه هست مثلا اصطلاحات استفاده زاده بوده با اونایی که تو ایفان سرس مدید کردیم آره دیگه باید منظران رو توجه کنیم، اصطلاحات
تغاطی نشه خط نشه مثلا نگاه فلسفه رفیل استفاده و اسمانی را متفاوت با اونجا میشه
نه خیلی متفاوت نیست. اینا هم کمالات باری تعالی رو میگن، صفات الاصل صفات باری تعالی میگن.
حالا ما در عمل صفات اضافی رو
شکل
میدیم،
در حالی که این میخواستم میگم در همون صفات ذات چی؟ حیات. شما نمیتونید بگید مثلا مثلا جدید اسمان چی میگه حیاتیت مثلا درسته؟ این حیات حتی میتونید نسبت همونی در نظر بگید، نسبت ذات با حیات، حیات داشتن، این صفات اضافیه درست نمی کنه. مثلا هم عالم به معنای که در مقام ذات باشه عالمیت بگید، چشم باشه